سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز به دلیل رابطه مستقیم آزادی مطبوعات با آزادی بیان اهمیت ویژه‌ای دارد. علل خصوص در شرایطی که در جامعه ما مطبوعات نقش و جایگاهشان را به عنوان رسانه‌ای تأثیرگذار با توجه به وضعیت اسفناک آزادی بیان هر روز بیش از پیش از دست می‌دهند. کاهش گسترده تعداد مخاطبان به دلیل سلطه سانسور را میتوان عامل اصلی کمرنگ شدن جایگاه مطبوعات در جامعه دانست. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی گزارشگران بدون مرز، طی چند دهه اخیر حاکمان کشورمان بیش از 890 روزنامه‌نگار و خبرنگار را به زندان انداخته و یا حتی حکم اعدام را برای بعضی از آنان اجرا کردند. با نگاه به چنین آماری، چرایی وضعیت تأسف‌بار مطبوعات در ایران را میتوان به سادگی درک کرد. و همچنین میتوان درک کرد که چگونه است که در میان 180 کشور جهان، ایران به لحاظ رتبه آزادی رسانه‌ها در رده 173 قرار گرفته است. تأثیرات مخرب نبود آزادی بیان بر ساختار و بنیانهای حیاتی جامعه امری اثبات شده و غیر قابل انکار است. سانسور به عنوان یکی از وجوه نقض آزادی بیان عاملی مهم در انحطاط فرهنگی جامعه و امر کلیدی در گسترش و همگیر شدن فساد، دزدی، چپاول و راندخاری است. سانسور همدست فقر و تنگ دستی آحاد ملت و دشمن سعادت جامعه است و در این حال مانع تأمین معیشت و حقوق مادی اهالی قلم برای برخورداری از حداقل‌های زیست و زندگی است. کانون نویسندگان ایران به همین مناسبت همراه با همه آنان که در چنین شرایطی برای برخورداری جامعه از مطبوعاتی آزاد می‌کوشند، روز جهانی آزادی مطبوعات را گرامی می‌دارد. کانون نویسندگان ایران 12 اردیبهشت. درود عزیزان، این بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات بود که براتون خوندم. با توجه به اینکه این روز جهانی در واقع چند روز پیش مصادف بود با در واقع سوم می، ما تصمیم گرفتیم که از یکی از اعضای کانون نویسندگان دعوت بکنیم و برای برنامه امشبمون، و خوشبختانه آقای رضا خندان مهابادی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان لطف کردن و دعوت ما رو پذیرفتند. ضمن تشکر از ایشون، موضوع برنامه‌ام که بهتون گفتیم روز جهانی آزادی مطبوعات و رویکرد کانون نویسندگان به آزادی مطبوعات در ایران و جهان، ضمن تشکر از ایشون و شما که در برنامه حضور دارین، من فایل صوتی صحبت‌های مقدماتی ایشون رو خدمتتون ارسال می‌کنم. روند برنامه رو می‌دونید که همزمان با گوش کردن به فایل‌های صوتی، اگر سوالی براتون در تو موضوع جلسه مطرح میشه رو لطف کنین بنویسین تا من برای آقای خندان بفرستم و پاسخ ها رو برای شما فوروارد بکنم. اگر سوالتون مقدار با تأخیر جواب داده میشه عذرخواهی میکنم. معمولا مقدار طول میکشه تا من سوال رو از گروه های مختلف جمع کنم و بدم و به هر حال پاسخ داده بشه و برگرده. امیدوارم که با حضور و مشارکت شما جلسه پرباری داشته باشیم.
با سلام خدمت دوستان حاضر، قبل از وارد شدن به گفتگون چند نکته رو باید خدمتتون بگم. به ویژه به این اشاره کنم که من عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هستم، اما در اینجا و در این گفتگو نه به عنوان نماینده این تشکل، بلکه بیشتر به عنوان یک فرد مطلع از مواضع کانون و به عنوان کسی که سالها در این تشکیلات فعالیت داشته در خدمتتون هستم. از اونجایی که تیتری که برای این گفتگو انتخاب شده، یعنی روز جهانی آزادی مطبوعات و رویکرد کانون نویسندگان ایران، دو جزء اساسی داره. یکی همون روز جهانی آزادی مطبوعات هست و دیگری کانون نویسندگان ایران. من ابتدا در باره هر یک از این دو جزء توضیحات میدم و بعد به هر حال از اینجا میروم سراغ موضوع اصلی که همان رویکرد کانون به روز آزادی مطبوعات هست. روز جهانی آزادی مطبوعات 3 می هر سال تعیین شده و خیلی هم سابقه نداره. در سال 1993 سازمان یونسکو این روز رو ثبت کرد به عنوان روز جهانی آزادی بیان، آزادی مطبوعات، و از اون سال به بعد به هر حال این روز رفت در تقویم سازمان ملل و در کشورهای مختلف در این روز برنامه‌هایی دارند برای بزرگ داشتش. انگیزه تعیین این روز هم به هر حال طبق اونچه که در بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های این سازمان گفته شده این هست که کمک بکنن به تقویت روزنامه ها و مطبوعات آزاد، مستقل و فراگیر. خب میدونیم که در سرتاسر جهان، البته بعد در حد و اندازه های مختلف و در کشورهای گوناگون، معمولا آزادی مطبوعات زیر ضرب دولت ها و قدرت های سیاسی قرار میگیره و به هر حال این خیلی هم سابقه داره، در دوره های خیلی تشدید میشه و اینکه نیاز هست برای کمک به اینکه مطبوعات و روزنامه نگاران به نحوی در یک روزی مورد توجه خاصی قرار بگیرن که از این طریق بشود کمک کرد به مقابله با حرکات ضد آزادی مطبوعات. این روزی که تعیین کردن از جمله میتواند در این چارچوب قرار بگیره. خب به هر حال در سراسر جهان کشورهای به خصوص آفریقایی، آسیایی و در جوامعی که کمتر نشانی از آزادی درش هست، فشارها بر مطبوعات هم بسیار وسیع هست و شدید. این روز در حقیقت میخواد به جهانیان بگه که مراقب آزادی مطبوعات و همچنین مراقب فعالان در این عرصه باید بود و باید ازشون حمایت کرد، از خبرنگاران، روزنامه نگاران، چون وجود آزادی، وجود مطبوعات آزاد کلن یکی از نشانه های وجود آزادی بیان در جامعه است. در هر جامعه ای که مطبوعات آزاد مستقل نداشته باشه، اون جامعه بهره ای از آزادی بیان نداره. اما این روز آمده است تا به آزادی بیان کمک بکنه، آمده است تا حمایتی داشته باشه، چتری رو بگیره روی سر آزادی مطبوعات و خبرنگاران و گزارشگران و کلن به حال روزنامه نگاران. همین چند روز پیش گزارشگران بدون مرز در گزارشی که تهیه کرده بودند و منتشر کردند نوشتند که شمار روزنامه‌نگاران بازداشت شده در سراسر جهان 12% به نسبت گذشته افزایش داشته. یا مثلا پن جهانی در گزارشی که جدیدن منتشر کرده 212 مورد قتل، حبس و آزار و شکنجه روزنامه‌نگاران و نویسندگان و ناشران رو گزارش کرده. این نشون میده که همچنان باید بر شدت و قدرت حمایت از آزادی مطبوعات و مطبوعات آزاد بایستی افسود و مراقب بود. روز آزادی، روز جهانی آزادی مطبوعات میتونه کمکی باشد در این جهت، در جهت توجه مردم به مطبوعات، توجه افکار عمومی به آزادی مطبوعات و عواملی که معمولا باهاش مقابله میکنن. به طور کلی اگر که آزادی مطبوعات وجود داشته باشه، در حقیقت آزادی بیان در جامعه وجود داره یا اشکالی از آزادی بیان رو ما میتونیم در جامعه داشته باشیم با وجود آزادی مطبوعات و مطبوعات آزاد. این در رابطه با چه توضیح کلی و خیلی فشرده‌ای بود. خب فرصت هم کم هست، نمیشد بیش از این توضیح داد. من فشرده‌ای از اینکه در چه سالی ثبت شده و چه کارهایی میشه و چه دلایل انگیزه هایی داشته، اینها رو براتون گفتم. جزء دوم تیتر این گفتگو رویکرد کار نویسندگان ایران است. اول از هم باید بدونیم کار نویسندگان ایران چه هست، چه جور تشکلی هست، برای چی تشکیل شده و هدفش چی هست، تا بعد بتونیم در مراجعه به جزء اول، یعنی همان روز جهانی آزادی بیان، بتونیم رویکردش رو پیدا بکنیم. کار نویسندگان ایران اردیبهشت، همین اول اردیبهشت، وارد 53 سال فعالیت خودش شد. در سال 1347 این نهاد تشکیل شد در مقابل با سانسور دولتی. خب اون زمان دستگاه‌های دولتی در ارتباط با کتاب و نشر کتاب قوانینی رو گذرونده بودن مبنی بر اینکه کتاب‌ها برای انتشار باید بروند وزارت فرهنگ اون دوره و مجوز بگیرند، و البته حرکت‌های دیگری از این قبیل کلن در مقابله با شدت یافتن و اشاعه بیشتر سانسور بر نشر کتاب و روزنامه، گروهی از نویسندگان آن دوره دو بیانیه‌ای منتشر کردند در اعتراض به این رفتار و این شیوه، و همون مبنای شد بر اینکه دور هم جمع بشن و یک تشکل مستقلی برای نویسندگان و در مقابله با سانسور تأسیس بکنن. این کار خب البته چند ماهی طول کشید، ولی به هر حال در اردیبهشت 1147 به بار نشست و کانون نویسندگان ایران تشکیل شد و هدفش گذشته از مقابله با سانسور دولتی دفاع از منافع نویسندگان هم بود. در منشور کانون نویسندگان ایران که البته خود این منشور تاریخچه‌ای داره و از دورهای مختلفی و جنبه‌های مختلفی گذشته و بعد به صورت در طول زمان تکمیل شده، در این اساسنامه آمده که کانون نهادی است فرهنگی، صنفی و غیر انتفاعی و در مورد هدف از تشکیل این نهاد فرهنگی هم نوشته که هدف از تشکیل کانون الف تحقق آزادی اندیشه و بیان و قلم، به اطلاع فرهنگی جامعه و په حمایت از حقوق صنفی اعضاست. به همون دو جزء اول یعنی تحقق آزادی اندیشه و بیان و قلم و اطلاع فرهنگی جامعه اگر توجه بکنیم، میبینیم که به هر حال یکی از راه‌های تحقق آزادی اندیشه و بیان و نیز اطلاع فرهنگی جامعه مقابله با سانسور هست. تا زمانی که سانسور حاکمیت داره بر قلم و بر اندیشه و بر مطبوعات و بر کتاب، طبعا انتظار اطلاع فرهنگی نمیشود داشت، طبعا تحقق آزادی اندیشه و بیان هم نمیشود داشت. البته آزادی اندیشه و بیان که در اساسنامه به این صورت اومده، در منشور کانون شکل کاملتری داره به صورت که در اصل اول منشور آمده، این رو به صورت اندیشه آزادی و بیان به هیچ حصر و استثناء بیان کرده. یعنی برای آزادی بیان در هر جامعه برای گروهی وجود داره، چیزی نیست که این آزادی یا مطلقا وجود نداره برای هیچ کس، طبعا برای کسانی وجود داره و در یک مواردی خاصی هم وجود داره. اما اون چی که جامعه برای رشد خودش، همطور ادبیات و هنر برای رشد خودش احتیاج داره، این است که این آزادی بیان بی هیچ حس و استثناء باشه و برای همگان باشه. یعنی هیچ موردی به این که بگن این رو میشود سانسور کرد، این رو میشود حس کرد، این رو میشود ننگرفت، نیست. اهمیت کانون هم، اهمیت منشور کانون و هدف کانون هم در همین هست که این آزادی بیان رو بی هیچ حس و استثناء برای همگان میخواد. همین اصل اول و همین تلاش نویسندگان در این سالها خب بسیاری از فشارها و محدودیتها و تهدیدها و زندانها و حبسها و احضارها و اینا رو در پی داشته در طول سه دوره مختلف فعالیت کانون در 53 سالی که 52 سالی که از عمرش میگذره همراه بوده همین فشارها و بخش زیادی از نویسندگان سرشناس و محبوب ایران در این تشکل عضویت داشتن، فعالیت داشتن و صدمات بسیاری اعضایش برای تحقق این اهداف و این آرمان ها متحمل شده. اینجاست که تلاش برای تحقق آزادی بیان گره میخوره با روز جهانی آزادی مطبوعات. همونطوری گفتم ما نویسندگان و اعضای کانون فقط نگاهمون به این نیست که بگیم کتاب رو نباید سانسور کرد. اصولا هیچ سانسوری بر هیچ موردی از اندیشه و بیان نبایستی حاکم باشه، نبایستی عملی بشه، از جمله بر مطبوعات. و اگر ما بخوایم جامعه‌ای داشته باشیم که اطلاع فرهنگی روبه رشد روزافزونی داشته باشه، طبعاً یکی از چیزهایی که احتیاج داره این است که مطبوعاتش مطبوعات آزادی باشه، مطبوعاتش مطبوعاتی بدون سانسور و بدون اعمال نظر، به ویژه اعمال نظر دولت ها باشه. این است که باید این ارتباط رو در این چارچوب بهش توجه کرد و آزادی مطبوعات و مطبوعات آزاد کمک بسیار زیادی میکنند به اطلاع فرهنگ. جامعه‌ای که مطبوعات آزاد ندارد نمیتواند توقع اطلاع فرهنگی داشته باشه. جامعه‌ای که بی سواد دارد نمیتونه توقع اطلاع فرهنگی داشته باشه. پس حمایت کانون از مطبوعات در حقیقت دفاع از آزادی بیان هست، دفاع از آزادی بیان بی هیچ حس و استثناء هست و دفاع از اطلاع فرهنگی جامعه هست. ما بدون مطبوعات آزاد نمیتونیم این چیزها رو، این اطلاع فرهنگی رو داشته باشیم، نمیتونیم ابراز وجود بکنیم، چون یکی از ابزارهای ابراز وجود شهروندان وجود مطبوعات آزاد هست، وجود مطبوعات مستقل هست. نه تنها این باید مطبوعات آزاد باشه، بلکه تأسیس کردن و به وجود آوردنش هم باید آزاد باشه. اگر میگیم روزنامه های مثلا مطبوعات فراگیر، این یک معناش این هست که باید بتوانن هر کسی بتونه برای خودش اگر میخواد و لازم میدونه رسانه‌ای برای خودش درست بکنه، از رادیو و تلویزیون و روزنامه و نشریه و فضای مجازی، هر چی که فکر میکنه برای ابراز وجودش لازم هست باید آزاد باشه که به وجود بیاره. و تمام قوانین و مقرراتی که منع میکنند انسانها رو از به وجود آوردن و تشکیل مطبوعات و رسانه حالا و هر شکلی که هست، اینها قوانین ضد آزادی بیان هستن. این آزادی فقط برای دولت ها نباید باشه که مطبوعات داشته باشن، رسانه داشته باشن، تلویزیون داشته باشن، رادیو داشته باشن، ولی مردم از اون محروم باشن یا مثلا گروه های خاصی از اونا برخوردار باشن و مردم بی بهره باشن ازش. نیست که در اصول آزادی بیان بی هیچ حس و استثناء یک معناش هم این هست که هر کسی باید این حق رو داشته باشه و بتونه خودش اگر میخواد رسانه آزادانه رسانه از هر نوع که میخواد بتونه تأسیس بکنه، بتونه راه اندازی بکنه و ازش استفاده بکنه. تلاش کانون نویسندگان ایران در این بیش از نیم قرن برای مبارزه با سانسور برای این هست که حق اولیه انسان‌ها بهشون برگردونده بشه، حق اینکه آزاد باشند که بتونن اون چرا که دوست دارن بگن، نمایش بدن و صداشون رو به هر شکلی به گوش دیگران برسونن و به هر نحوی که میدونن به هر حال ابراز وجود بکنن. من هم اشاره کردم که این کلماتی که به این سادگی داره الان اینجا گفته میشه برای کانون نویسندگان و اعضایش به هر حال به وجود آورنده بسیاری از مصیبت‌ها و فشارها و درد سرها بوده، اما همچنان این کانون نه تنها در حوزه داخلی از آزادی بیان حمایت کرده، هر که در بیرون از اینجا هرگاه، یعنی بیرون از ایران هم هرگاه جایی آزادی بیان دچار ضرب شده، زیر ضرب رفته، کانون از به هر حال منتقد این ماجرا بوده، منتقد این برخوردها بوده و حمایت کرده همیشه از کسانی که میخوان آزاد باشن، آزاد بنویسن، آزاد هنرشون رو به گوش و چشم دیگران برسونن. به این معنا هست که کانون در روز جهانی آزادی مطبوعات هم و در حمایت این روز هم بیانیه میدهد و حمایت خودش رو از این روز از مطبوعات، از نویسندگان، مطبوعات اعلام میکنه. خب الان در ایران میبینیم که چطور زیر ضرب رفته آزادی بیان مطبوعات. در همین جریان کرونا دیدیم که چه محدودیت های ایجاد کردن. حتی یکی از این دستندرکاران دولتی به نظرم بود که آمار داد که طی چند روزی گذشته 3600 تن در ارتباط با فقط خبررسانی در مورد کرونا بازداشت شدن. خب این رقم خیلی بزرگی است، 3600 نفر، به دلیل اینکه آمدن مثلا راجع به کرونا حرف زدن، راجع به کرونا خبررسانی کردن و اینها دستگیر شدن، یا حتی روزنامه هایی که برای مدتی بسته شدن، یا تهدیدها و فشارهایی که برای دیگر روزنامه ها وجود داره که اون اخباری رو فقط باید منعکس بکنن که دولت اجازش رو میده. یعنی در حقیقت به این ترتیب رسانه و مطبوعات میشود یکی از ابزارهای دولتی، به جای اینکه چشم ناظر افکار عمومی بر رفتارهای دولتی و حکومتی باشه، میشود ابزار دولتی. و این در حقیقت ضربه زدن به آزادی بیان، این نفی آزادی بیان هست. به این معنا اهمیت زیادی داره دفاع از آزادی مطبوعات و همچنین برجسته کردن روز جهانی آزادی مطبوعات. کانون به این با توجه به هدفها و ایده‌هایی که داره، با توجه به وظایفی که برای خودش در این تشکیلات تعریف کرده، همواره مدافع آزادی بیان هست و روز جهانی آزادی بیان رو هم در چارچوب دفاع از آزادی بیان میبینه. خب من این دو جزء رو، اهداف و هدفهاشون رو و شکلیشون رو گفتم. بگم در آخر جمله قبلی هم اشاره کردم که ارتباط این دوتا و اینکه کانون روی کردش به این روز چه هست، روی کرده حمایتی هست به دلیل حمایتی که همیشه از آزادی بیان داشته. امیدوارم که در این وقت محدودی که برای من تعیین شده که این صحبت مقدماتی رو داشته باشم، یک چیزهایی رو روشن کرده باشه و بتونه مقدمه و آغازی باشه برای اینکه اگر دوستان سوالی پرسشی دارن مطرح بکنن، احتمالاً در اون گفتگوها مسائل بیشتر شکافته میشه. متشکرم از توجهتون. با سلام مجدد. دوستی پرسیده کانون نویسندگان ایران به عنوان سازمان صنفی نویسندگان نیست که لاجرم برای دفاع صنفی و تکیه بر آزادی بیان درگیر موضوع سیاست، و اگر بخوایم درست‌تر بیان کنیم مطالبه عمیق در راستای توسعه سیاسی را در فعالیت خود دارد. این حق آزادی بیان را از اونجا که قدرت‌های مسلط تا و تحمل ندارند و کانون نویسندگان نیست بدون آن عملا بی‌معنی خواهد شد، در نتیجه کانون در جایگاه تشکل صنفی که ناگزیر از سیاست ورزی هم هست قرار می‌گیرد. و این بسیار جالب است که این تکیه بر حق آزادی و از کانون سندان یک تشکل پایدار ساخته است. سوال اینجاست که یک، چرا مثلا روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات هم که اتفاقا ویژگی های بسیار نزدیکشان با نویسندگان همواره آنان را در روی لبه تیغ سانسور قرار داده است، نمی توانند چنین پایداری سازمان یافته ای را از خود بروز دهند؟ دو، آیا پایداری کار نویسندگان در دفاع از آزادی بیان الگوی خاصی است یا می تواند برای همه نویسندگان از جمله اهالی مطبوعات از جمله روزنامه‌نگاران نیز نمونه همبستگی و سازمان یافتگی مناسبی باشد؟ خدمت این دوست عزیز بگم که روزنامه‌نگاران و اهل مطبوعات هم البته در این سالها تلاش کرده بودند که برای خودشون تشکل‌های مستقلی درست بکنن، اما ممکن نشده یا در حرکت‌های اولیه به هر حال زیر ضرب رفته. خود کانون هم به همین راحتی کارش انجام نشده. یعنی ما اگر تاریخ کانون رو نگاه بکنیم یک تاریخ منقطعی است. مثلا دوره اول فعالیتش سال 1347 بود تا سال 1349، یعنی 2 سال. در همین 2 سال هم با فشارها و بگیر ببندها و تهدیدها و سرانجام هم با دستگیری چند نفر قطع شده فعالیتش در دوره شاه. باز میاد به سال 1956، دوره که به هر حال حالا جامعه کم کم داره نفسی میکشه که گشایش های سیاسی ایجاد شده و باز شروع میکنن اعضای کانون به احیای کانون و مجدد. اونجا هم تقریبا حدود 2.5 سال بیشتر طول نمیکشه. اون اوایل سال 1960 باز هم به گیرو به بندها و سرکوب ها قطع میکنه تا چندین سال بعد. یعنی اینو میخوام بگم کانون هم همچنین به راحت و خیلی خط همواری رو طی نکرده و مصیبت های فراوان تو. اما بله این در این حد که اینها به طور جدی هر موقع که امکانش بوده و یک ذره هم حتی هوایی برای نفس کشیدن و راهی برای گام برداشتن بوده، رفتن و کار رو انجام دادن. الان هم تقوی سالهاش تقوید چندی سالی که کار داره کارش رو انجام میده. اما اینکه کار خاصی میکنه اون وقت، نه. به نظرم دو عامل هست که تونسته کانون رو نگه داره. یکی به هر حال اراده جمعی است که به هر حال در این تشکل حداقل در درصدی از آدم‌هاش بوده و مصر بودن، و دوم هم شرایط سیاسی اجتماعی در این پایداری دخیل. اما اگر مثلا ما در مطبوعات نمی‌بینیم، شاید به خاطر ویژگی‌های کار مطبوعاتی است، این که باید روزنامه ای نمی‌دونم نشریه مجله چیزی باشه، به ویژه روی روزنامه‌ها و تشکلی رو بسازن. به هر حال به خصوص در ایران روزنامه‌ها بسیاریش دولتی و نیمه دولتی است، و وقتی که اینطور بود معناش این هست که اختیار اینها رو و شرایط کار اینها رو دولت ها تعیین میکنن و خیلی خیلی این امکان برای فعالان این عرصه، روزنامه‌نگاران و گزارشگران، امکانی که بتونن مستقل کاری بکنن بسیار اندک است. مگر اینکه قلم زدن ها و کارهای فردی رو به چیز برسونن، به سبب کار بزنن، که خود همین ها هم طالعتشون بسیار بسیار هزینه گرفته. زندانی ها، تهدید ها، بیکار شدن ها، همه این ها حضور داشت. اما به نظرم خوب هست که این چیز این فعالان عرصه مطبوعات هم تلاش کنند که اینها رو، این تشکلها رو ولو به هر سختی و مشقتی هست به وجود بیارن، چون تنها این تشکل و فعالیت جمعی و تشکیلاتی هست که میتونه مؤثر باشه. خلاصه کنم پاسخم رو این دوست عزیز، این که خب کانون ویژگی های کاری که داره نویسنده هستن یه مقدار این فرجه رو بیشتر بهشون دید تا مطبوعات، چون مطبوعات زیر خیلی زیره فشار رو هستن، گفت ویژگی کارش اینجوریست. در این حال در کانون اراده ای همه این سالها وجود داشته که این کار رو بگردونه و در این حال تاکید بکنم برای این که اینجور نبوده که مطبوعات هم اول اعضایش نبتونه خیلی خاص کل این عرصه، ولی اعضایی از همین مطبوعات هم بودن که بسیار مورد فشار قرار گرفتن، تلاش هایی کردن، اما متاسفانه تا الان به تشکل مستقلی برسن هنوز نرسن. خب دوستی پرسیده که کانون نویسندگان در بین تشکل‌های صنفی و یا سندیکایی ویژگی خاصی دارد، آن این که کارفرما و طرف مقابل آن علاوه بر مؤسسات انتشاراتی نهادها و ارگان‌های از دولت که امر نظارت و برده دارند نیز می باشد، مثل وزارت ارشاد و نهادهای مشابه، و در این حال نهادهایی هم خود را مجاز می دانند که به بهانه دفاع از امنیت گاه به ایجاد تزریقات علیه کانون دست بزنند، نیز در کار کانون اخلال ایجاد می کنند و این کار را برای کانون بسیار مشکل می کنند. به نظر شما چرا نهادهایی مثل مجلس و شوراها که قاعدتاً از نهادهای انتخابی باید باشند از کانون نویسندگان و بال و یا اهالی مطبوعات آزادی بیان دفاع نمی کنند؟ خب به نظرم پیشفرض‌های این سوال خیلی خیلی صحیح نیست. یعنی اینکه فرض بگیریم که مثلا نهادهایی مثل مجلس و شوراها که قاعدتاً از نهادهای انتخابی باید باشن، بله قاعدتاً باید باشن ولی نیستن، و وقتی نیستن طبیعتاً نه از منافع مردم که از منافع حاکمیت دفاع میکنن، بنابراین انتظاری نمیشود داشت مجلس مثلا خود این مجلس قوانین گذرونده که کار سانسور رو آسون کرده و از اونها اصلا نباید انتظار این حمایت ها و این به اصطلاح پیگیری آزادی بیان رو داشت. این کار فقط متعلق است به خود مردم اینجور حمایت ها، و اینکه انقدر در جامعه توازن قوا به نفعشون باشه که سانسور عقب بنشینه و کار رو به خود اهالی قلم و هنر و کلا خود مردم برسونه. ولی من با پیش فرض سوال اصولا مشکلی نکته دیگرم که بگم این اینجوری میشه، مثلا دوست عزیزمون گفته که نهادهایی هم خود را مجاز می‌دونن که بهانه دفاع دارن گاه به ایجاد تزریقات علیه کانون دست بزنه، گاه نبوده، تقریبا یک چیز مداومی بوده، اونم تزریقات نبوده، چند تا کانون چند تا کشته داده، فقط اتوبوس چند تا از نویسندگان رو تو میشه، یک نفر از نویسندگان که اکثرشون عضو کانون بودن قرار میخواستن دره بندازن، زندانی داشته و اینجور چیز. این است که این گاه و تزریقات نبوده، خیلی بیشتر از اینها بوده و بیشتر از تزریقات هم بوده. پس وقتی که بنیان پیشفرض پرسش ما رو پاسخ ما رو نخواهد داد، اتفاقا برعکس این پیشفرض رو برعکس بکنیم و میتونیم پاسخ سوال رو بگیم. دوستی پرسیده با توجه به سرکوب شدید نویسندگان، مطبوعات و سانسور، در اکثر کشورهای استبدادی جمله برخورد شدیدتر حاکمان ایران، کشور ما در موارد فوق دستگیری و اعدام اهالی فرهنگ و نویسندگان در رده بدترین کشورهای جهان قرار دارد. آیا فضای مجازی در چه حد قادر است کمبود مطبوعات آزاد و آزادی بیان را جبران نماید؟ ضمن این که مسئله مالی هم خود در این زمینه مشکل زاست. خب من تیکه آخر رو متوجه نشدم که منظور از اینکه مسئله مالی هم خود در این زمینه مشکل زاست یعنی چی؟ این در چه رابطه است؟ منظور فعالیت های حرفه ایست، یعنی به جای روزنامه نگاری و مطبوعات در عرصه جامعه بیاد به فضای مجازی و اونجا خب چیز مالی نداره؟ اگر این هست خب بله هست، متاسفانه وضعیت وجود داره و نباید به نظرم کار اصولا کار روزنامه نویسنده به مسائل شغل انتخاب کرد، چون ما مجبور خیلی سیده تم. و اما در مورد فضای مجازی در حد بسیار زیادی تونسته جبران بکنه اون چرا که در فضای واقعی وجود نداره، منظورم از اون چه آزادی بیان هست. و برشت ما میبینیم کوشش و تقلای دولت‌های مستبد رو در جهان تلاش میکنن این فضای مجازی رو هرچی بیشتر از دست مردم و کاربران عادی در بیارن و از دست فعالان اجتماعی در بیارن، برای اهمیتش خودش اینجا نشون میده. اما نکته‌ای که هست اینه که جانشین نمیشود برای آزادی بیان در سطح جامعه، جانشینش نیست، کمک میکنه که این آزادی بیان، ابراز وجود، این اطلاعات، انتقال اطلاعات، این دسترسی به اطلاعات در بین مردم وجود داشته باشه و بتونن استفاده کنن، اما جانشین نیست. مثلا این فضای رسمی و عرصه رسمی جامعه بایستی از آزادی بیان برخوردار باشه، یعنی مثلا مطبوعات به طور واقعی باید از آزادی بیان برخوردار باشن، کتاب ها نباید سانسور بشوند، هنر و ادبیات نباید سانسور بشوند. عرصه رسمی که میگی مثلا سالن های سینما، مثلا کتاب فروشی ها، مثلا ناشران، مثلا مطبوعات کاغذی، اینا باید آزاد باشن و در دسترس. پس خلاصه اگر بخوام بکنم، فضای مجازی بسیار مهم هست، بسیار کمک کرده است، اما جانشین آزادی بیان در عرصه رسمی جامعه نمیتونه باشه. این عرصه است که باید به دست بیاد و اصولا قانون بشود، که اینکه دولت ها نتوانند به آزادی بیان مردم خدشه‌ای وارد کنند، همه جا به صورت آزاد و علنی بتونن مردم کارشون رو در هر عرصه ها بکنه و همه اون فعالان عرصه های مختلف هست. پس نباید رضایت داده که خب حالا با عرصه فضای مجازی ها با مشکلاتی که هست وجود داره و داریم بتونیم استفاده کنیم و دیگه از تلاشمون برای لغو سانسور، از تلاشمون برای اینکه آزادی بیان در جامعه وجود بیاد بکاهه، نباید اینطور بشه. دوست عزیزی پرسیده که کار نویسندگان با توجه فلسفه وجودی خود صف مقدم مبارزه با سانسور و تشکل نویسندگان ایرانی است، اما متاسفانه کانون تا به امروز خود در حوزه نویسندگان کتاب محدود کرده است، در حالی که بخش عظیمی از نویسندگان امروز در حوزه روزنامه نگاری کار میکنند. آیا فکر نمی کنید کانون در مورد پذیرش روزنامه نگاران کوتاهی میکند، به خصوص اینکه همکنون بعد از توقیف انجمن صنفی روزنامه نگاران بسیار از روزنامه نگاران مستعد پیوستن به کار نویسندگان ایران هستند و همبستگی نویسندگان کتاب و روزنامه نگاران به لحاظ کمی و کیفی هم کانون را قدرتمندتر میکند و هم اینکه یک تشکل واحد میتواند این مرزبندی کتاب و روزنامه را پایان دهد؟ خب ببینید، کانون نویسندگان در هر صورت یک نهاد صنفی است، یعنی نهاد صنفی و فرهنگی در است. نهاد صنفی خب ویژگی های کار خودش رو داره و میدونیم که درسته که به لحاظ محتوایی و به ویژه در کشورهای به اصطلاح جهان سومی مطبوعات و کتاب و اینا شاید خیلی مرزهای خیلی جدا کننده جدی و معنا نداشته باشه، اما در هر صورت اینا ویژگی های شغلی و کاری خودشون رو دارن و بنابراین مثل صنف نویسندگان اگر بخوایم به عنوان صنف نگاه بکنیم متفاوت است با ویژگی های کاری که مثلا روزنامه‌نگاران و مطبوعاتی ها دارن. مطبوعاتی ها قاعدتا با توجه به ویژگی کار و فعالیتشون باید تشکل های جداگانه ای داشته باشه. خب اینا البته میتوانن مثلا با این تشکل های جداگانه مثلا فرض بگیریم هماهنگی ها و همکاری ها و همفکری های داشته باشن، اما مشکل اصولا این نیست. یعنی اگر روزنامه‌نگاری هم بیاد بگه من مقاله نوشتم در روزنامه مثلا به اندازه یک کتاب، به اندازه دو کتاب مقالات متعددی دارم و نویسنده هستم، منتها در عرصه مطبوعات اینم مقالاتم کانون نیست.